ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان درباره برجام را اعلام کردند. طرفهای غربی اگر تمامی تحریم‌ها را در عمل بردارند به تعهدات برجامی برمی‌گردیم.
بهره برداری از سطح طرح جهاد کشاورزی و تشجیل از کشاورزان نمونه ملی در هشتمین روز از دهه مبارک فجر.
رونمایی از دومین فراورده واکسن ایرانی کرونا. وزیر بهداشت: ایران در ماه‌های آینده یکی از قطب‌های واکسن سازی جهان می‌شود.
و تکلیف مجلس به دولت برای ساخت سالانه 1,000,000 واحد مسکونی. پرونده شرکت ملی دخانیات ایران و عملکرد بانک‌های خصوصی روی میز تحقیق و تفحص نمایندگان مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 را یکی از شگفتی سازی های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند و گفتند لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بیوقفه، اتحاد کلمه به خصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین قضایای فضاحتبار اخیر آمریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی آمریکا خواندند و با اشاره به اظهار نظر مقام‌های اروپایی و آمریکایی درباره برجام و تحریم‌ها تاکید کردند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ گونه شرط‌گذاری ندارند، زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسلامی است، زیرا به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. این سیاست قطعی و غیر قابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد. ف فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه 19 بهمن 1357 را از ایام الله خواندند و افزودند جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه معجزه بود، زیرا تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که هیچگاه تصور نمی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای به خطای محاسباتی عجیب دولت دموکرات آمریکا در آن زمان در ارزیابی شرایط کشور و مردم نیز اشاره کردند و گفتند آمریکایی‌ها به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی کودتایی را طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان انقلاب و با استفاده از خشونت گسترده علیه مردم مانع سقوط رژیم شوند. اما یکی از عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل کرد حرکت نیروی هوایی در 19 بهمن بود. ایشان با تأکید بر این که خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند افسودند
در قضیه فتنه 88 آمریکایی‌ها خطا کردند. رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسماً پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال این که همه چی رو تمام خواهد خطای محاسباتی.
رهبر انقلاب اسلامی تحریم‌های بی سابقه با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند
یکی از همون احمق‌های درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا دو سه سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی و الحمدلله سربلند ایستاده است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که در قبال دشمن و معیوب بودن دستگاه محاسباتی آن نباید ساده انگاری کرد، خاطرنشان کردند عوامل دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقلاب اسلامی مؤثر بودند که عبارتند از کار و تلاش، حضور مردم در صحنه و ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی‌های متقابل. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی رود. مسئولان با حضور در میدان کار و عمل و با اعتماد به خدا دائما مؤلفه های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند. ایشان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح به تناسب اقتضائات منطقه‌ای و بین‌المللی برشمردند و با تجلیل از رزمایش‌های اخیر افزودند انجام چنین رزمایش‌های بزرگ و اعجاب برانگیز آن هم در شرایط تحریم در واقع تأمین امنیت ملی به دست فرزندان کشور در نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخارآمیز است. حضرت آیت الله خامنه ای لازمه تولید قدرت در نیروهای مسلح را علاوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقاء روحیه، ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند و گفتند
بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودن در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودن، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چیکار میتونستن بکنن؟
ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد کردند و افزودند:
به یکی از اشتباهاتی که ممکنه در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنن و اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگیست، این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم، با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم امید به بیگانه داشته باشیم، اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگریست، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بنای بر مبالغه در خصوص نیرو و توان داخلی نیست خاطرنشان کردند، اما واقعیت‌های درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم که اگر با هر توانی مرعوب دشمن شویم از کار خواهیم افتاد. حضرت آیت الله خامنه ای افرادی را که در خصوص توانایی‌های آمریکا و برخی قدرت‌ها ارزیابی‌های غیر واقعی دارند به قضایای اخیر آمریکا ارجاع دادند و افزودند:
این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر شبیه قضایای آمریکا در هر نقطه دیگر از دنیا، به خصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمی کردند. اما امپراتوری خبری در دست آنهاست و تلاش دارند تا ماجرا را تمام شده نشان دهند، در حالی که قضیه تمام نشده و دنبال دار است. ایشان علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم‌های وابسته به آمریکا در منطقه، به خصوص رژیم صهیونیستی، و یاوه‌گویی‌های اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول آمریکا در محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی در قضیه تحریم‌ها گفتند:
و اما در قضیه تحریم‌ها، خب حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرف های اونا نیست. حرف های مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در امریکا، کسی گوشش بدهکار حرف های اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنن. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند، یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند را دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونها نقض کردن.
ایشان سیاست قطعی، غیر قابل بازگشت و عدول ناپذیر جمهوری اسلامی در خصوص برجام را که مورد اتفاق همه مسئولان کشور است به این شکل بیان کردند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
رهبر انقلاب اسلامی مسئولان و دستندرکاران امور کشور را به اتحاد کلمه و همصدایی توصیه مؤکد کردند و گفتند اتحاد کلمه مردم و همچنین مسئولان عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکلات در 42 سال گذشته بوده و این هماهنگی و همصدایی باید ادامه یابد. فرمانده کل قوا نیروهای مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه و در پایان تأکید کردند به لطف خداوند و دعای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فردای ملت و کشور ایران قطعا به مراتب بهتر و بالاتر از امروز خواهد بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیر سرتیب نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از برنامه‌های این نیرو در سال گذشته گفت نیروی هوایی با سابقه حضور اثرگذار خود در انقلاب و حفظ دستاوردهای آن امروز با دستی پر از رویش‌های برخواسته از تفکر مقاومت و آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی با انگیزه تر از پیش در مسیر ارتقای قدرت هوایی کشور گام برداشته است.
در هشتمین روز از دهه فجر با حضور مجلسی رئیس جمهور با افتتاح طرح‌های حوزه جهاد کشاورزی حدود 12,000 شغل ایجاد شده است. برای اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود 5,000 میلیارد تومان هزینه شده است. محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
اشتغالزایی برای 11,850 نفر در سراسر کشور با افتتاح طرح‌های ملی در هشتمین روز دهه مبارک فجر. در آیین افتتاح این طرح‌ها با حضور مجازی رئیس جمهور بیش از 370 طرح گلخانه‌ای با اعتباری بالغ بر 4200 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
372 طرح گلخانه‌ای رو در سطح کشور آغاز بفرمایید علی برکت الله.
در این مراسم آقای روحانی از 3 برابر شدن مساحت کل گلخانه های کشور تا چند ماه آینده خبر داد و گفت تنها امروز 1/8 گلخانه های کشور افتتاح شده که این نشانه توجه ویژه دولت به این فناوری است.
تا سال 92 کل گلخانه های ما 8000 هکتار بوده و امروز تقریبا حدود 1000 هکتار ما شاهد افتتاح گلخانه در سراسر کشور بودیم.
رئیس جمهور در این مراسم از اهمیت اتکای کشور به تولید داخل سخن گفت و گریزی هم به مشکلات کشورهای اروپایی در پی همه‌گیری کرونا در تامین محصولات غذایی و کشاورزی زد و گفت
ما تو اروپا دیدیم تو همین اوایل کرونا دچار مشکل شدن در فروشگاه‌هاشون به خاطر حمل و نقل، به خاطر اینکه حالا مواد غذاییشون در برخی از کشورها به طور مداوم چون متصل این اتحادیه اروپا با هم از یک کشور دیگه مواد غذایی مثلا 3 روز بعدش میامده و وقتی این مرزها بسته می ما دیدیم چه وضعی در فروشگاه ها به وجود آمد.
آغاز به کار 32 استودیوی تولید برنامه های جهاد کشاورزی و رونمایی از شبکه سراسری آموزش کشاورزی با 42 کانال بخش دیگری از طرح‌های افتتاح شده در 47مین مراسم افتتاح طرح‌های ملی است.
42 کانال فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار گرفت برای اینکه بتونن در کلاس‌های آموزشی شرکت بکنن. بسیار حائز اهمیت همه اینها برای اینکه ما بتونیم از زمین محدود محصول بیشتر استفاده کنیم.
همچنین امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور و با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان مرحله 1 و 2 مجتمع دامداری استان مرکزی با ظرفیت 20,000 رأس گاو شیرده به بهره نگهداری رسید. با افتتاح این طرح‌ها برای 350 هموطن دیگر شغل ایجاد شد. وزیر جهاد کشاورزی در این آیین از جایگاه ممتاز ایران در مسیر ساخت واکسن کرونا در جهان خبر داد و گفت در حال حاضر بیشترین داده‌های حیوانی در جهان در اختیار ایران قرار دارد. آقای خوازی:
ایران بیشترین داده‌ها رو در خصوص موش، پوکچه هندی و همستر و خرگوش و میمون داره که هنوز ایمنی‌زایی در اینها بعد از قریب به 8 ماه پایدار مونده و این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است.
همچنین به مناسبت 8 روز از دهه فجر و همزمان با 35 دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی با حضور صوتی تصویری رئیس جمهور از 170 نفر از کشاورزان پیشرو تجلیل شد. تولید 9 برابری در بخش باغبانی، 4 برابری در بخش زراعت و تولید 2.5 برابر از متوسط تولیدات بخش دام و طیور کشور بخشی از توانمندی‌های کشاورزان برگزیده است. برگزیدگانی که وزیر جهاد کشاورزی گفته از میان 4,300,000 کشاورز انتخاب شدند.
در 8 روز دهه مبارک فجر صدها طرح عمرانی و صنعتی دیگر هم به بهره برداری رسید. همچنین عملیات اجرایی چند طرح آغاز شد. در نوشهر 8 طرح مخابراتی، برق‌رسانی، گردشگری و آبرسانی به بهره برداری رسید. در استان قزوین عملیات احداث 132 مدرسه آغاز شد. در دماوند هم 5 واحد تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 83 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. 80 طرح فرهنگی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و کشاورزی هم با اعتبار 9200 میلیارد تومان در شهریار به بهره برداری رسید. 105 طرح ریلی هم با اعتبار حدود 1450 میلیارد تومان امروز افتتاح شد. افتتاح 10 طرح راه آهن در تهران به ارزش 3 میلیارد و 179 میلیون ریال از جمله این طرح است. آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی:
ما امروز به صورت تجمعی اگر داریم در دهه فجر 105 پروژه رو به ارزش 1445 میلیارد تومان افتتاح میکنیم، نبایستی فراموش بکنیم که اکثر این پروژه‌هایی هستند که همواره یک نوع وابستگی به بیگانگان داشتن و اونها با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی خودشون همواره ما رو محروم میکردن از اینکه ما بتوانیم به این اقدام و به این تجهیزات و به این خدمات دست پیدا بکنیم. ولی به حمد الله با همت و شور و شوقی که در خدمت گذاری هست و صنایع و شرکت‌های ما در داخل کشور توانستند این قطع وابستگی رو قاطعانه هدف قرار بدن و با تلاش جهادگرانه خودشون پیشرفت کشور رو محقق بکنن، این رو بایستی ما قدر بدونیم و نسبت به گسترش اون تلاش خودمون رو با مقاوم سازی زیربناهای اقتصادی کشور گسترش بدیم.
موافقت دولت با تأمین مالی از بازار سرمایه و ارائه اصلاحیه لایحه بودجه در نخستین فرصت. تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و عمرانی از جمله طرح‌های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. در این جلسه با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت شد. رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اصلاحیه لایحه بودجه 1400 در نخستین فرصت به مجلس می‌رود گفت از فرصت باقی مانده برای گفتگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده می‌شود.
روی خوش بازار سرمایه به تصمیمات شورای عالی بورس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 35000 واحد افزایش به رقم 1,170,000 واحد رسید. شاخص کل بازار فرابورس هم با رشد حدود 5000 واحدی به 420000 واحد رسید. در بازار امروز 268 نماد مثبت و 113 نماد منفی بود. شب گذشته شورای عالی بورس تصمیم هایی درباره بورس اتخاذ کرد که مهمترین آن تغییر دامنه نوسان نمادها از منفی 2 تا مثبت 6 بود. این مصوبه از 25 بهمن اجرا می شود.
از 3 اسکناس جدید 1000، 2000 و 5000 تومانی رونمایی شد. این اسکناس ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس های قدیمی است. به گفته رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، با هدف اجرای طرح حذف 4-0 از پول ملی در آینده، 4-0 ارقام در اسکناس های جدید کمرنگ چاپ شده است. از امروز همچنین توزیع اسکناس‌های جدید 10,000 تومانی و ایران چک‌های 100,000 تومانی آغاز شد.
نمایندگان مجلس امروز دولت را مکلف کردند سالانه 1,000,000 واحد مسکونی بسازد. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین با تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات ایران و عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کردند. مهدی قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن مصوب کردند دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید تا در 4 سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل 1,000,000 واحد مسکونی در کشور برای قاضیان واجد شرایط تولید و عرضه گردد. مجلسی ها در ادامه جلسه علنی و در وظیفه نظارتی خود با درخواست تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی و همچنین شرکت ملی دخانیات موافقت کردند. در این جلسه یکی از نمایندگان مجلس درخواست در دستور قرار گرفتن مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان را مطرح کرد که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس گفت با توجه به اینکه 50 نماینده تقاضای بررسی مجدد این طرح را داده اند، بر این اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان مجدداً در صحنه علنی مجلس بررسی می شود. همچنین در این جلسه بیش از 270 نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای از انتشار سند تحول قضایی و تلاش‌های رئیس و قضات قوه قضایی تقدیر و تشکر کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نخستین سفر خارجی خود در صدر هیئتی بلندپایه عازم روسیه می شود. تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به پوتین رئیس جمهور روسیه و دیدار با مقامات اقتصادی، تجاری، امنیتی و سیاسی از جمله رئیس مجلس دوما، وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت روسیه از جمله اهداف سفر 3 روزه آقای قالیباف به این کشور است. رئیس مجلس همچنین قرار است در نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایران و روسیه از نزدیک چالش‌ها و مشکلات مبادلات تجاری دو کشور را بررسی کند. آقای کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو امروز در صفحه شخصی خود نوشت اولین سفر خارجی آقای قالیباف به روسیه حاکی از جایگاه بالای فدراسیون روسیه در روابط خارجی و سیاست خارجی ایران است. این روابط تابع هیچ عامل خارجی نیست و بنا به اقتضائات همسایگی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مسیر توسعه راهبردی قرار دارد. دعوت رئیس مجلس دومای روسیه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفر به مسکو صفحه جدیدی از مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را در روابط دو کشور در حوزه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی رقم خواهد زد.
بخشنامه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به دستگاه‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. بر این اساس که رئیس قوه قضایی آن را ابلاغ کرده، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل می‌شود. پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی در همکاری و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای دیگر برای پیشگیری از جرم انتخاباتی از وظایف این ستاد است. همچنین انعکاس فوری شرح وقایع و جرائم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی، توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح هم در زمره وظایف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی است. شعبی از دادگاه‌ها و دادسراها نیز برای رسیدگی خارج از نوبت به جرم‌های انتخاباتی اختصاص می‌یابد.
در 24 ساعت گذشته 57 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت دقایقی پیش اعلام کرد در همین مدت 7065 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. به گفته خانم لاری هم اکنون 3789 نفر از هموطنانمان هم در بخش‌های ویژه بستری هستند. اما با افزایش شمار مبتلایان به کرونا، تعداد شهرهای زرد و نارنجی در کشور رو به افزایش است. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم از بیش از 85% به 75% کاهش یافته. مسئولان بهداشتی خبرهای نگران کننده ای هم از احتمال وقوع موج چهارم کرونا می دهند. ممنوعیت ورود به 3 استان گیلان، مازندران و گلستان و همچنین 7 شهر از جمله مشهد، اصفهان و شیراز هم آغاز شده. روند همگیری کرونا در برخی استانها از جمله تهران، البرز، خوزستان و هرمزگان صعودی شده. در استان خوزستان برای کاهش شیوع کرونا دورکاری کارکنان ادارات خوزستان اعمال و تالارها هم از هفته آینده تعطیل می شود. در 2 هفته تعداد شهرهای